سلام به پادکست فلبدای خوش اومدین. در کنار من نیما نشسته.
سلام.
اون طرف منم مهران.
سلام.
به اپیزود 41 خوش اومدین. ما در 19 فیزی هستیم همچنان و امروز چندم بود؟
12.
12 مهره و ما بعد مدت ها برگشتیم. خب این روز امروز یه اپیزود دارم که خیلی وقت میخوام برم، مصائبی پیش اومد که نمیذاش اجرا کنیم. اپیزود امروز اسمش اینه: نامجو هیچکس نجفی. کانسپت کلی رو از الان بهتون میگم که متوجه بشین. شما 7 سال پیش، 10 سال پیش، نه یا حتی 5 سال پیش میتونستین همزمان طرفدار هر 3 نفر این آدم ها باشین، ولی الان شرایط نمیذاره. خب یه چند چیز بگم. نامجو متولد 54، هیچکس 64، نجفی 59. نامجو سال 76 اینا شروع به کار کرد، سال 86 معروف شد و آلبوم تورنج داد. قبلش حالا معروف بود دیگه. بعد هیچکس سال 80 شروع کرد و 85 جنگل آسفالت رو داد و معروف شد. نجفی سال 84 مهاجرت کرد. نامجو هیچکس تقریبا جفتشون سال 88-89 فکر کنم مهاجرت کرد. نجفی سال 84 مهاجرت کرد و 81 با ترک های سیاسی معروف شد و سال 87 که میشه 2012 دیگه اون ما مرد نیستیم،
2012 میشه 91.
آها، سال 91 اولین آلبومش رو داد، خیلی دیره به نسبت. ما مرد نیستیم فکر کنم که دیگه اینجا به اوج فکر کنم شهرتش رسیده بودش. کل بحث اینه که الان توی شرط فعلی نمیتونیم همزمان طرفدار هر سه تا اینا باشیم، ولی اینا یه سری ارتباطاتی قدیم با هم داشتن. حالا از قدیم شروع میکنیم به جدید میرسیم. هیچکس و نامجو، مثلا نامجو توی کتاب خاطرات دورابه مخدوش در مورد هیچکس میگه که توی کنسرت زیرزمینی با اجرا داشتیم جفتمون و از هیچکس تمجید میکنه. حالا من اینو تونستم سورساشون رو پیدا میکنم میذارم. از هیچکس تمجید میکنه و میگه که توی رپرها این بهترینه. از اون طرف نامجو و نجفی با هم دیگه یک آهنگ داشتن، پریود. بعد از اون طرف هم ولی نه، ولی هیچکس و نجفی از هم دیگه تمجید نمیکنه. هیچکس اون توی فکر کنم انجام وظیفه که میگه یه سری نشسته اونور گود و میگن بکن لنگشو، میگن که به نجفی بوده هیچکس.
ولی قبلش نجفی کم ریخته بود که این کارو کرد.
چی گفته بود؟
نجفی توی مصاحبه گفته بود که شما الان دیگه نباید بیاین حمایت عقیدتی کنین از اینا. میگه تو وقتی از جپ حرف میزنی به هر حال حرف عقیدتی داری میزنی همسوی اینا. بعد
پس قبل 88 بوده.
آره
فکر. بعدش این رسید به قدیم. خب همونطور که میدونین نامجو یه سری اتهامات داره، یه سریاشو اعتراف کرد، یه سریاشو نکرد و اینا. خلاصه خیلی هنوز قضیه ازم گنگه. بعدش از اون وقت خب هم هیچکس هم نجفی به این واکنش نشون دادن. هیچکس به اون حرف نامجو که برگشت گفتش که نه یعنی هزار تا چیز، یه توییت زد که طرف مقابل اگه جلوت لخت هم باشه نه یعنی نه. از اون برم شاهین نجفی از همه پلتفرماشون همکاری فیتی که با هم داشتن و همکاری که با هم داشتن و حذف کرد آهنگ پریود رو و اینطور شد. بعدش هم وقتی که از شاهین نجفی توی لایوی چیزی میپرسن در مورد هیچی هست، به این موضوع انجام وظیفه اشاره میکنه و میگه ولی ما الان چون همه انقلابی شدیم اومدیم به امروز دیگه، چون همه انقلابی شدیم الان اوکی، من از هیچکس حمایت میکنم تا زمانی که پابند به انقلاب زن زندگی آزادی هستش. و اتفاق خیلی بزرگ این اپیزود به نظر من چیزه اینه که نامجو از اعتراضاتی که فکر کنم تو نیویورک بود بیرون شد با یک مثلا یه صحنه وحشتناکی بودش. و همین بحث من حالا خیلی بحث ریشه‌ای نیستش، یعنی خیلی جزئیات زیادی ندارم، میتونم در مورد هر کدوم از اینا چیزی که میدونم بگم، ولی حرف من اینه که الان یه انقلابی شکل گرفته که قصه این سه نفر آدم رو که هر کدوم توی سبک موسیقی خودشون یه زمانی موجی ایجاد کردن، اینا به هم دیگه گره خوردن سر این انقلاب. هیچ کس به در واقع همکاری با مجاهدین خلق متهم شد. نجفی سلطنت طلب شد یه هویی بدون هیچ پیش زمینه ای و نامجو جایگاه اجتماعی متجاوز داره و این متجاوزه حتی به جایگاه سیاسیش هم کشیده شده. حتی نمیتونه توی یک اعتراضاتی باشه، چون اعتراضات لیبل اصلیش به خاطر زنان بوده و این از بین رفته به خاطر اینکه در واقع متهم تجاوز شده. و میگم مثلا آدم که به این قصه ها فکر میکنه تو خارج از کشور، شما میتونید خیلی از خواننده ها رو دنبال کنین و هیچ وقت همچین اتفاقاتی براتون نمیفته، ولی خب خدا شرایطی که ایران داره یه همچین گره عجیبی میخوره قضیه که الان تو نمیتونی بگی مثلا من سه تا از خواننده های محبوبم هیچ کس و نامجو و نجفی هن، چون این الان هر کدوم یه سمت و سویی دارن مخالف و یه زمانی شایدم الان شاید موافق بودم و یه زمانی مخالف، یعنی هیچ کس اصلاح طلب بود به شدت و الان به شدت براندازه. نامجو مثلا حامی بوده همیشه، مثلا از سال 88 اینا اپوزیسیون بوده و الان در واقع متهمه به این که به زنان احترام نمیذاره. از اون برم نجفی هیچ وقت اصلاح طلب نبوده ولی هیچ وقت هم سلطنت طلب نبوده و به شدت الان سمت و سو پیدا کرده. حالا قبلا هم گفتیم خب یک خواننده میتونه خیلی تاثیر روی زندگی بذاره و من همیشه می فکر کنم که من جوون یا حالا یک کسی از من جوونتر یا هر کسی که داره این اپیزودو گوش میده به هر حال یک الگویی از این خواننده ها میگیره و قراره به چه سمت و سویی بریم نمیدونیم و خیلی پیچیده است. و اینکه ما میگفتیم که چند وقت پیش بحثی داشتیم در مورد این که آقا مثلا همه کسایی که الان میگن انقلاب کنیم در واقع نظرشون یه چیز نیست، همه کسایی که میگن آزادی دقیقا یک آزادی مشخصی رو اشاره نمی کنن و الان این سه تا خواننده همشون آزادی میخوان ولی اینا تو یک خط دیگه قرار ندارن و هر کدوم یه جایگاه های اجتماعی حالا با اتهام یا بدون اتهام به صورت قطعی پیدا کردن. ها نظر شما چیه؟
عرض کنم خدمت شما که ببین من از این سه تا خب مثلا شاهین نجفی و هیچ کس رو خیلی بیشتر دنبال کردم تا نامجو، پس احتمالا عمده حرفم راجع به اون دوتاست. ببین مثلا شاهین نجفی من بخوام راجع به خودش صحبت کنم، این آدم یه مسئله ای من باش دارم اینه که خیلی افراطی همیشه برخورد میکنه،
رادیکال.
آره یه سمت و سوهایی میگیره و تا تش میره و خودشو گنده میکنه، چرت و پرت میگه خیلی راجبش و یوهو 180 درجه بر میگرده یه کارهای دیگری میکنه. این تو کریر کاریش خیلی زیاده، یعنی حتی اگر فنش باشین و آهنگاشو دنبال کنین سیرشو، حرفایی که زده توش تناقض خیلی زیاده که معروف ترینش هم که الان مثلا زیاد احتمالاً دیدین اینه که توی لایوی گفت وقتی راجب سلطنت ازش پرسیده بودن گفته بود ما چیزایی که توف کردیم و دیگه راجبش صحبت نمی کنیم. خب بعد الان سلطنت طلبه. من مثلا توی دوره هایی از افکارش خوشم می اومد ولی دیدم که این آدم دائما در حال عذرخواهی کردنه که آقا این اشتباه بود حالا این خیلی اوکیه، یعنی من خیلی این مدل رو می پسندم که آقا تو به اشتباهاتت اعتراف کنی و خودتو تغییر بدی به یه سمت و سوی دیگه ای بدون اینکه تعصب به خرج بدی. اما مسئله اینه که عذرخواهی که تو دوباره همون کارو تکرار کنی توی یه فیلد دیگه مفت نمیارزه، یعنی تو از افراط توی چیزی دست میکشی توی یه چیز دیگه افراط میکنی،
درس نمیگیری،
درس نمیگیری، یعنی دائما داری افراطی برخورد میکنی. و چیزی که راجب حالا هیچکس و نجفی که من فن موزیکاشون بودم و هستم و الان باش مشکل دارم اینه که مخصوصا هیچکس که خوشم گفته این مسئله رو گفته، آقا دیگه من موزیکم فقط در این راهه، در راه انقلاب و ایناست، یعنی دیگه ما انجام وظیفه نمیشنویم، دیگه نمیدونم اختلاف نمیشنویم، فقط ازش آهنگایی میشنویم که تو این سمت و سوه. و شاهین نجفی هم الان همینطوره دیگه، نمیدونم نگفتمت نرو و اینا رو ازش نمیدونم.
یغما گلروی کاراش با آره. یغما گلروی یعنی میتونست بهتری کنه، یه سبک جدیدی بودش.
یعنی من واقعا آهنگاش و آهنگای سیاسی و اینها رو یک بار گوش میدم. من نمیگم آهنگ سیاسی تولید نکنن، ولی طبیعت آهنگ سیاسی همینه، اینه که تو یک بار گوش میدی. آره و به دور مثلا الان یه روز خوب میاد تاریخ انقضاش گذشته با اینکه خیلی قشنگه، یعنی هنوزم حال میده وقتی گوش میدی، ولی تاریخ انقضای سیاسیش واقعا گذشته. و مثلا ولی مثلا یه چیزی که راجع به هیچ کس برام خیلی جالب بود، هیچ کس حتی یه 24 ساعت هم کنسل نشد، یعنی همون موقعی که فدایی توییت زد که آقا این به مجاهدین وصله و یه سری اسنادی رو کرد، واقعا تعدادی از فنای هیچ کس که ازش روی برگردوندن خیلی کم بودن. یعنی تقریبا موج منفور بودن فدایی و مهدیار شد، مخصوصا مهدیار، و واقعا مردم با اینکه اوییدنسی نداشتن حرف هیچ کس رو گوش کردن. ولی خب راجبه نامجو این اتفاق نیفتاد.
دلیلش رو چه فکری میکنم، این که به هر حال شهرت هیچ کس از نامجو به نظر من بیشتر، شاید نامجو رو آدم های بیشتر بشناسه، ولی مثل چیز دیگه، مثل اون قضیه که شاید طرفدار نامجو اون خیلی عظیمشون مثل طرفدارای پیشرو هم خب در واقع خیلی پشت نامجو نیستن آدم. یه سری هستن که با هم دیوونه وار پشتشون هم، و منم خب دیگه جز به اونا نیستم، ولی
مشهوریت و محبوبیت دیگه.
آره.
نامجو مشهوریتش بیشتره ولی هیچکس محبوبیتش بیشتر.
آره چون مثلا هیچکس کم کاری داره که مثلا تو به عنوان یه فن بگی آره این کارش رو بره، ولی خب همه یه آهنگ از نامجو دارن که بهش میخندن و به نظرشون عجیب بوده، چون خیلی هیچکس همیشه آدم خیلی نرمالی بوده.
آره.
توی سبک خودش
و حتی بابت اون اصلاحات چی بودن به اصلاح هم ازش خورده ای نمیگیرن، چون موقعی اون اصلاحات چی بود که همه اصلاحات چی بودن. یعنی این تقریبا حالا نمیدونم ملت احتمالا این یادشون هست، مسیح علی نژاد هم اصلاحات چی بود؟
ولی صبحانی بوده
خیلی. آره ولی
موقع اصلا موج چیز اصلی بر اصلاحات چی بودن بود، اصلاح طلب بودن بود
واقعا، جز نجفی همه هم بوده و همیشه هم نجفی رو میان با کی مقایسه میکنن؟ فریدون فرخزاد که اون زمان اینطوری بوده.
آره و باز الان نجفی خیلی داره توی سلطنت طلبی افراد میکنه. یه ویدیو ازش در اومده بود که نمیدونم دیدی یا نه، توی کنسرت میگه کت تنکیه.
ندیدی؟
میگه کد تنت کیه؟ ملت میگن کینگ رضا پهلوی. ببین اصلا اون آدمه اونقدر کاریزما نداره خدا وکیلی که کد تنش باشه، یعنی یه جلیقه تنشه تنش، ولی نمیدونم هر جور سلام میدونم.
من بگم حالا راجب هیچکس مهران گفته شکم نرمالتر برخورد میکنه و طبیعتا باز مثلا یه سری حجمه است که بهش شده، خودش وارد دعوا نشده. خب حالا با این چیزی که ما میدونیم البته نمیدونم پشت پرده واقعا چی شده و این چیزایی که الان هست روش، ولی راجب نامجو نجفی بخوام بگم این دوتا خب معمولا نوع حرفه کاریشون یا کارنامه‌ای که نشون دادن، رفتاری که دادن این بوده که همیشه رادیکال برخورد کردن و همیشه خواستن که نمیدونم یا واقعا بهش اعتقاد دارن یا خواستن که یه چیزی جدید بگن که خلاف عرف باشه. خب این همیشه بد نیست، میتونه خوب باشه، ولی همیشه دو سر طیف دیگه. تو یا میری به یه چیز مخالفی که عموم مردم روش نیستن یا یه سری نظرات میگی که خیلی طرفدار نداره، اینا رو بیان میکنی و ممکنه که مثلا بعدن یه چیزایی یه اتفاقاتی بیفته، یه موجه پیش بیاد و تو مثلا بره به همون سمت و تو محبوبیت بیشتری از قبل به دست بیاری. و اون وره طیف هم هستش که نه دیگه، خب بعضی موقعا تو میای مثلا یه کاری بکنی، یه چیز رادیکالی میگی و همونجا در جا کنسل میشی. یعنی یه قماریه دیگه به نظرم، که یا تو یه چیز یه محبوبیت خیلی بزرگی به وجود میاری یا اینکه خیلی منفور میشی. حالا راجب نجفی و نامجو اینطوری به نظرم هست، حالا باز هیچ کسی کم همون نرمال تره.
بعد من یه حرفی که راجع به نامجو دارم، ببین اون حرفی که اومد زد که آقا 9000 تا معنی داره، من حالا خدا اونم کنسل میشیم بزن، من اونقدر باش مخالف نیستم تو فرهنگ ایرانی، ولی یه مشکلی داره زدن این حرف که میخوام با یه مثال
مخالف توزید. وجودش نیستی، یعنی ببینین، یعنی ما خب ما قطعا چیز دیگه هممون اوکییم که آقا مثلا طرف ناز نکنه، ولی خب یه چیزی که هست و نمیتونی بگی نیستش.
دقیقاً
نامجو میگه هست، ولی حالا شاید اونجا معنی توجیه داشت. ما هم قبلا اشاره کردیم به این موضوع که آقا ما موافقیم که آقا نه همیشه معنی نه نمیده توی ایران و دخترها این کارو انجام میدن، ولی نه به این معنی که ما موافق این کاری هستیم که دخترا میکنن.
همون چیز دیگه با این، یعنی مثلا مهران میگه که همچی معنی نمیده، اینطوریه که اوکی ما میدونیم که الان نه واقعا یعنی نه، ولی صرفا داریم قور میزنیم که آره از سختیاش داریم میگیم، ولی واقعا نه، نو مینز نو.
آره اون حقیقته و گفتن این مسئله میدونی برای من مثل چیه؟ ببین یک ما یه بیماری داریم، یعنی در واقع خودشیفتگی توی مراحل بالا بیماریه. خب و تو وقتی میری مثلا پیش تراپیست و اون به تو میگه خودشیفتگی و ریشه خودشیفتگی اتفاقا اینسکیور بودن و کوچک شمردن خود آدمه، یعنی تو و اتفاقا وقتی خودت به خودت باور نداری و برای خودت کوچیکی خودشیفته افراطی میشی. خب وقتی این فکتو بهت میگن تو میپذیریش، یعنی میدونی که این به حقیقت نزدیکه، ولی چون خودشیفته هستی نمیتونی بگی یکی تحمل کنی که یکی بهت بگه آقا تو کوچیکی، واسه همین با اون تراپیسته میری تو زاویه.
خب
این هم مثل همونه، یعنی تو شاید این حرف بشه روش بحث کرد که تا حدی به حقیقت نزدیک باشه، ولی اونجا و در اون مکان و در اون زمان وقت این حرف نبود
برای تبرئه کردن خودت،
چون اونی که در وجودش این هست اذیت میشه که تو اینو بهش میگی حتی اگه حقیقت داشته باشه.
ولی همون صحبتی که نیما کرد، یعنی یه طرف میتونه مثلا چرا دارم همیشه کار فرهنگی انجام بده تو سوشال میدیا و یک روز مثل آقایی که سرپرست گروه دنگ شو
بله.
یه روز شروع میکنه لایف میذاره و فوش میده و میگه بهروز فلان
بله.
مادر فلان بعد یه ها الان همه این وایرال شده. خب اگر اون طرف براش 1% این مهم بودش رو همین قضیه ادامه میداد، ولی خب مثلا چه شاید یه خواننده دیگه بشه، امید نعمتی میاد یه باری فوش میده، همه در واقع کنسلش میکردن.
مهرداد رئیسی،
آره میخواستم همین رو بگم.
بگین
باید برین تو پیجش، رو نمیتونم بگم چی میگه.
من خیلی وقت قدیم دنبالش میکردم تا همین 2 سال پیش.
دوبلای رکیک انجام میده جدیدا.
آره میدونم.
به عنوان یک بچه خیلی داره بهم سخت میگذره. اینکه بچگی با صدای این بزرگ شد ایران و اینا. اینا تو پیجش اوقات خوبی ندارم واقعا.
و آره خلاصه، یعنی خیلی حرف خاصی ندارم. اصلا اینه که کل مفهوم قضیه اینه که ما خب موزیک توی کالچر جوانهای امروزی خیلی در واقع
نقش داره
مرسی، و توی موسیقی هم این قضیه داره همه چی خراب و پیچیده میشه و همه چی داره سیاسی میشه و الان حتی خواننده هامون هم جایگاه سیاسی داره. اصلا دو تا از خواننده هامون که کامل گذاشتن، یعنی هیچ کس و نجفی کامل گذاشتن روی ایدئولوژیشون، و از اون طرف هم نامجو کاملا ایدئولوژیک دیگه نمیخونه و صرفا داره دنبال ترانه و ملودی میگرده. حالا اینکه کدومشون کار درست و غلط میکنه واقعا نمیشه گفتش چی به چیه، ولی حدش همینه. اون چیزی هم که یادم رفت اشاره کنم، هیچکس تو همون فکر کنم همین چند وقت پیش یا یه سال پیش همین موقع ها یه دونه اجرا داشتش که یه روز خوب میاد و میخونه
درست
و میاد اولش میگه که آقا من خودم اگه الان این آهنگو میخواستم بنویسم اینجوری نمینوشتم و بعدش هم آهنگ چیز اومد، این یکی هم واسه
بله.
اگه درست بگم و خیلی عوض شده دیگه. و فکر کنم تنها راهی که من حالا شما هم راههایی که به ذهنتون میرسه بگین، فقط تنها راهی که به ذهنم میرسه این که اگر میخواین توی اعتراضات نقش داشته باشین و فکر یه اندیشه داشته باشین، فقط باید خیلی اکتیو باشین و واقعا نباید روی هیچ پرچمی بالا بریم از یه پرچمی.
الان اینو که گفتی یاد چه چیزی افتادم که اینم خیلی برام تلخ بود، مثل همون یه روز خوب میاد بود که گفت اینو اینجوری نمی‌نوشتم. ببین من خانه سبز و خیلی کوتاه، نمیدونم شما دیدی یا نه،
بله.
خیلی کوتاه تیکه هاشو دیدم.
بیژن
بیرنگ باید مصاحبه کرد و چندین بار ملتمسانه عذرخواهی کرد از اینکه خانه سبز رو ساخته و من آتیش گرفتم که گفت آقا من عذر میخوام که وعده یه خونه سبز رو دادم، گفتم میتونه یه خونه سبز باشه و امید بی خودی دادم و این خیلی تلخ اینکه اومد اینجوری عذرخواهی کرد بابت خانه سبز.
خیلی هم دارک از اون ور. ما توی یک جالب هفته هم این صحبت کردیم، حالا یه کسی قبلا وعده شادی میداده الان پشیمونه، الان کسی وعده شادی میده ما به اونم سو میکنیم. این هم شرط خیلی پیچیده است. یعنی ایرج طهماس که شروع میکرد برنامه اسمش بود
مهمونی
رو ساخت، ما اینجوری بودیم که چرا آخه و آره دوران پیچیده. بگو
راه حل. میخواستم بگم که گفتی راه حل بگید، خیلی از دو طرف باید یه قدم جلو بذارن، هم اونایی که مثلا شناخته ترن، هم اونایی که خب هم مردم که به هم برسن. همین که مردم خیلی نباید رادیکال به موضوع نها کنن. مثلا من میبینم که تو بیشتر جمعایی که میرم بین مردم، هر کسی که یه ذره میاد مثلا نقد کنه یه داستانیو، خیلی کورکورانه نگاه میکنن و سریع فهم میکنن که نه این اونوریه، یا مثلا چه میدونم آدم اونوریاست، ولی صرفا مثلا یه نقد کوچیک کرده یا چه میدونم یه چیزی گفته که حتی خیلی هم درسته و مناسبه، ولی اینطوری میکنن که نه این آدم یه چیزای دیگه پشتشه. خب اگه اینطوری باشه که ما دوباره با شرایط فعلیش فرقی نداریم، دوباره برمی گردیم همون سر جای اولمون. از اونورم این که حالا اونایی هم که یکم شناخته شده ترن سعی کنن راه بیان، البته خیلی هم راه اومدن، ولی خب دیگه ببینن چی میگن، مخصوصا الان تو این یک سال اخیر که خیلی دو قطبی شده وضعیت، یعنی یا شما این وری یا اون وری، بعد هر دو طرف هم دیگه کمک کنن دیگه، چون مثل اینه که شما داری مافیا بازی میکنی و دو تا شهر هی هم دیگه رو میزنن در سایی که مافیا داره نون و ماستش رو میخوره.
و اتفاق افتاده.
بله
شما نبودی.
و آره دیگه
آره
من این راه حلی که من به نظر میرسه.
من یه شعری بودش از شاملو که تیپیکال و خودم میخوندم، ولی چون نه صدا مثل مهران نه فن بیان، من خود شاملو رو پخش کنم. حالا بعدا اگه حال داشتم تو ادیت با کیفیتش پخش میکنم، ولی گوش کنین.
ادیت نمیخواد.
آره ادیت نمیخواد. بابا اگه پلیشه.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبی نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیش نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، روزگار غریبیست نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان، شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی نازنین. ابلیس پیروزمست سور اعضای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید
کرد. یه جمله بگم که دیگه این اپیزود رو تمام کنیم، بریم سمت جالب هفته. این که نامجون یه آهنگ رو به صورت انگلیسی خونده، Such a strange time darling، که بکنم احتمالا اسم اپیزوده. بریم جالب هفته.
من بگم عرض کنم خدمت شما که ما 10 روز آخر تابستون یه به همراه یه جمعی از فارغ التحصیلان مدرسه همون از دوره های مختلف رفتیم مناطق محروم که فعالیت‌های عمرانی داوطلبانه انجام بدیم.
عمرانی و فرهنگی.
بله دقیقا عمرانی و فرهنگی، که فرهنگی رو که من یه روز بودم، ولی خب عمرانی که زیاد بودیم. یه 10 روزی اونجا بودیم و اولا که یعنی جدا از بخش کار داوطلبانه، من اولین بار بود که سفر 10 روزه رفتم. و خیلی جالب بود و وقتی اومدم خونه خیلی همه با من بهتر بودن. خیلی همه مهربون شده بودن. یه 2-3 روز قبل اینکه بیام بابام زنگ زد گفت بلیط هواپیما بگیر بیار، من پولشو میدم. گفتم که حالا بلیط هواپیما که نیست ولی دست درد نکنه. آره خلاصه بهتون پیشنهاد میدم چند وقت یه بار 10 روز نباشید. بعد اینکه شما از تجربیاتتون بگین تا من ببینم چه باید کرد.
خب من نیما دومین سالی که داریم میریم و خب سال اول من نبودم، من نه امسال نه سال پیش. اونجایی که مثلا همیشه تو این سفرهای داوطلبانه برای کمک، یه تایمی هست که یه مشتی میخوره تو صورتت که واقعا زندگی خوبی داری و واقعا یه سری ها زندگی بدی دارن. من هر 2 سال رو تفره رفتم از این که ببینم، ولی به هر حال کمابیش دیدم. جای جای ایران شبیه هم نیستن و خیلی شرایط بدی هستش جاهای دیگه. ما اینجا میشینیم از فلسفه و هنر و زندگی صحبت میکنیم، گاهی هم از هیچکس و نامجو و نجفی، ولی یه جا اصلا مسئله اینه که آب نیست، هیچی نیست، برق نیست، هیچی.
آره من سال پیشم، یعنی هر 2 سال، این سال پیش یعنی یه جا رفتیم که تقریبا نزدیک همونجا بود، بعد امسالی که اینجا رفتیم.
بگو خب جاشو که بدونن کجا محروم.
آره خراسان شمالی، استان خراسان شمالی، شهر شیروان، روستای خانلو. آره.
سال پیشم شیروان بود ولی یه روستای
لوجلی
فکر کنم.
بعد آره من هر 2 سال تقریبا وضعیت اینجا رو دیدم و واقعا چون قبلا هم گفتم تو یکی از اپیزودام که اینترویو که مهران پرسید چی حالتون رو بد میکنه، من گفتم فقر، و دقیقا همونو فرقی که ازش خیلی ناراحت میشم و مثلا حالم گرفته میشه رو به عینه دیدم و دیدم که چقدر ما اینجا واقعا با همین وضعیتی که تو ایرانم هستیم چقدر وضعیتمون بهتر از نسبت به خیلی هاست. و یکم مثلا تصمیم گرفتم که قدر همین وضعیتی که توش هستم بدونم و خیلی اونطوری غور نزنم نسبت به قبل. ولی آره خلاصه خیلی جالبه، ولی کلا خیلی خوش گذشت شده از اینکه بیلو کلنگ زدیم. و بله
من راجع به تجربه‌ام بگم، این چیزی که من بیشتر از همه اونجا بهش دقت کردم و احساسش کردم این بود که مثلا ما میرفتیم اونجا، ما سرویس بهداشتی میساختیم اونجا، کارهای عمرانیشو انجام میدادیم. بعد ما توی خونه که سرویس بهداشتی ساختیم تقریبا مساحت سرویس بهداشتی که ساختیم اندازه مساحت جایی بود که اونو داشتن زندگی میکردن. یعنی توی یک روستا با کلی محرومیت حتی مساحت لازم برای زندگی رو هم نداشتن. و ما مثلا وقتی من یه روز رفتم فرهنگی و ما اونجا مثلا میرفتیم توی مدرسه، توی مدرسه های اونجا برای بچه با بچه ها بازی میکردیم، نقاشی میکشیدیم، از این کارا. و چندین نفر به من گفتن که شما بازم قرار بیان، یعنی این قرار ادامه داشته باشه، و ما مجبور بودیم که بگیم نه، و چون نمیشه بگی که آره بعد نیای، خب خیلی بدتره. ولی واقعا اون لحظاتی که با ما گذروندن لحظات معلوم بود که لحظاتی بود که تجربهش نکرده بودن و تکرار نشدنی بود براش. و نهایتا هم این که حالا جدا از این بحث، اونجا ما با فارغ التحصیلای از مدرسه آشنا شدیم که خب قبلا نمیشناختیمشون و یه جمع باحالیه، یعنی این که یه بک‌گراندی شما رو به هم وصل میکنه و میرین با هم یه کارهای عمرانی انجام میدین، خیلی کانسپت باحالیه، حتما پیشنهاد میدم این کارو بکنید.
آره دیگه همین تمامش کنم. اپیزود 41 بود که میشنیدین از هر پلتفرمی که ما رو توش پیدا کردین. شب و روزگارت